خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی رو به اتفاق می‌شنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به پایت ریختم اندوه یک دریا زلالی را، بلور اشک ها در کاسه ماه هلالی را. شهید یوسفستان تو ام زلفی پریشان کن، بخوش کن با گل لبخند هایت خشک سالی را. سحر از یاس شد لبریز دلهای جنوبی من، نسیم نرگست پر کرد ایوان شمالی را. افقهایی که خون رنگند عصر جمعه مایند، تماشا می کنم با یاد تو هر قاب خالی را. کدامین شانه را سر می گذارم وقت جان دادن، کدام آینه پایانی است این آشفت حالی را.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض صمیمانه ترین شادباش ها و تبریک ها رو به پاس قرار گرفتن در دهه مهدویت، اعیاد شعبانی خاص قلنشین این اعیاد، میلاد با سر سعادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت شما عزیزان دارم. امیدوارم که به واسطه این ایام مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. بنابر سنت معهود و عهد مألوفمون در گفتگوی فرهنگی، کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب هم نشینی با مهمانان عالی مقام و کارشناسان خبره و خرید که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن رو در قالب رویکرد و بحث گفتگو محور و نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما عزیزان تقدیم میکنیم. اجازه میخوام پیش از اون که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی امشب افتخار همکلامی با شما عزیزان رو دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. نخست، سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای همراهی شما با رادیو محبوبتون، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، و دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما در ارزش بخشیدن و قوام این برنامه میتواند بسیار بسیار موثر باشد و همکارانم در راستای پاسخ مطلوب مطالب شما با افتخار گام خواهند برداشت. نکته دیگر آنکه همینک با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند رادیو گفتگو را اگر از دست دادید و گفتگوی فرهنگی را میتونید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه را بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت در شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما نازنینان تقدیم خواهد شد بر دو مؤلف استوار خانواده منتظر و فرهنگ مقاومت، همچنین کاوش در حوزه فرهنگ مهدویت در آراء امامین انقلاب. با افتخار در استدیو از سرکار خانم نفیسه فلاحپور، کارشناس ارشد تاریخ اسلام، پژوهشگر حوزه مهدویت و نویسنده میزبانی میکنیم. همچنین مهمانانی هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه خواهند شد که به گاه افسوده شدن آن عزیزان یک یک خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم فلاحپور. اعیاد شبانیه بر شما مبارک و به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین و شنوندگان رادیو گفتگو.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. آنچه که ما در این برنامه با شما مورد کاوش قرار میدهیم جایگاه و فرهنگ مهدویت در آرای امامین انقلاب است. به واسطه سلسله برنامه‌هایی که در قالب گفتگوی فرهنگی خاصه طی این ایام دهه مهدویت با دوستان عزیز مطرح کردم، دو مؤلف از آرای مهمانان پیشین رو که دقیقاً مرتبط با آرای امامین انقلاب بود رو مطرح خواهم کرد، سپس با تلیعه کلام شما همراه خواهیم بود. یکی از بزرگواران جناب حجت الاسلام المسلمین امیدوار خرم‌بر این مسئله تأکید داشت، آنچه که به عنوان گرانیگاه اصلی تعالی بخشی و به بار نشستن نهال انقلاب شکوهمند اسلامی که از خرداد 1342 در قالب آن سخنرانی آتشین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شد تا به بار نشستن آن نهال و امروز آن نهالی که به درختی تناور و تنومند و پرمیوه خدا رو 100,000 مرتبه شکر بدل شد، یعنی انقلاب شکوهمند اسلامی، یکی از اصلی ترین الگوها شاید فرهنگ مهدویت بود. اما طی کردن مقوله انتظار به مباحث مختلف و متعددی مانند روشنگری، مانند آگاهی بخشی، مانند طرح پرسش، ایجاد بستر تفلسف، فلسفیدن، چراییدن میان عموم مردم و در نهایت آماده سازی جامعه برای پذیرفتن مسئله انتظار، صبر، مقاومت که در نهایت قطعا تلیه داری همه این مؤلفه ها پیروزی و ظفرمندی است که ما اون رو در به بار نشستن نهال انقلاب داشتیم. جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عبداللهی به این مسئله اشاره کردند که دو مؤلفه رو از بیانات مقام معظم رهبری، نخست در بیانیه گام دوم که تأکیدشون بر رویکرد جوانان بوده، دو دیگر مقوله جهاد تبعین و جنگ ترکیبی که در حقیقت در مواجهه با سمپاشی هایی که رسانه های معاند دارن صورت میدن رو ایشون مطرح کردن و فرمودن که حضرت آقا مهمترین مؤلفه رو برای تعالی و ادامه دهندگی گام دوم انقلاب سرمایه گذاری بر روی جوانان قرار دادن و اصلی ترین منظر برای آگاهی سازی و معرفی فلسفه انتظار و مهدویت رو ابزار و زبان فرهنگ و هنر در حوزه سرمایه گذاری برای جوانان برگزیدن. من این دو مؤلفه رو گفتم که اگر در فرمایشات شما بود یه و خدای نکرده بر مدار تکرار قرار نگیریم، البته که شما در تعریض یا تکمیل این دو مؤلفه نکته‌ای هست بفرمایید، اما با این روی کرد تلیه کلام شما رو با همان فرهنگ مهدویت در آرای امامین انقلاب مورد کاوش قرار خواهیم داد. آغاز کلام شما رو تمام قد شنویم. ام بفرمایید.
زنده باشید. بله، در ابتدا من ترجیح میدم که مقوله مهدویت رو بازش کنیم، ببینیم که شامل چه زیربخش ها و مؤلفه هایی میشه، چه در واقع شاخه هایی رو داره و این مفهوم گسترده شامل چه مطالبی میشه. به طور کلی مهدویت یا موعودگرایی و امید به آمدن منجی و نجات بخش، این زیربخش هایی رو که میگم داره. البته این سلیقه‌ایه، میتونه موارد مختلف دیگه‌ای در تکمیل این مقوله مطرح بشه، مثلا برپایی عدل و قسط، پناهگاه بی‌پناه‌ها، گرفتن حق مظلوم از ظالم، برچیده شدن تومار تبعیض، ظلم و فقر، وفور رفاه آسایش و تکمیل عقلانیت. همه اینها برگرفته از آیات قرآن کریم و بیانات انبیاء الهی و ائمه اطهار علیهم السلام هستش. مفهوم مهدویت پس می‌بینیم که چقدر گسترده است و اوج فضایل اخلاقی و سعادت نهایی زندگی بشر رو در بر داره و ما انسان‌ها همگی منتظر هستیم که اون فرد خاص که در ادیان و مذاهب مختلف تحت عنوان موعود یا منجی مطرح میشه ظهور کنه و این نهایت اوج سعادت بشری رو به سرمنزل مقصود برسونه.
درسته.
ما میخواییم به مقوله مهدویت و انتظار در دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه بپردازیم.
بفرمایید.
زنده باشید. من در ابتدا بر اساس روند تاریخی این مقوله مهدویت رو در زندگی شخصی، فردی و اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه مطرح میکنم. به این ترتیب که زندگی شخصی ایشون از زمان تولد که حالا مربوط به خانواده ایشون میشه، در اواخر عهد قاجاری، اوایل پهلوی اول رو داره تا دهه 40. این که در بیانات اخیر شما هم که اشاره کردین، سخنران پیشین هم مطرح کردن، این یه دوره رو در واقع در بر میگیره و مرحله دوم از دهه 40 و به فرمایش شما اون سخنرانی های آتشین و سال 1348 که نظریه ولایت فقیه رو رسما مطرح میکنن و بعد این آماده سازی ها، روشنگری ها، همه اینا ادامه پیدا میکنه تا سال 57 و 11 سال پایانی عمر شریف امام خمینی رحمت الله. ببینید، با توجه به این مقوله‌ای که پیرامون مؤلفه زیربخش‌های مهدویت من اشاره کردم، مثال‌هایی رو الان در زندگی امام خمینی، من الان مثال می‌زنم در از جهت روند تاریخی که اون زیربخش‌ها رو شامل میشه.
خواهش می‌کنم.
مثلا شهادت پدر امام خمینی رحمت الله، حاج آقا مصطفی خمینی، که اصلا به خاطر مبارزه با ظلم و جور و قوانین جائر خمین در اواخر عهد قاجاریه و اوایل پهلوی اول به شهادت میرسه. یا مثال دیگه در واقع در دوره رضا شاه پهلوی و وکالت شهید سید حسن مدرس در مجلس شورای ملی اون زمان هست که امام خمینی که در اون دوره طلبه جوان بودن، به انواع اعتراضات و انتقادها نسبت به استبدادگری رضا شاه میپردازند. این در دوره‌ای که امام خمینی حالا هنوز طلبه هستن و هنوز از جهت عرفی اون اشتهار ویژه رو که از دهه 40 به بعد پیدا میکنن هنوز ندارن. یک مطلبی که اینجا میخوام اشاره کنم، حالا میخوایم الان وارد مرحله دوم در واقع زندگی فردی و اجتماعی امام بشیم که دیگه عملا رسما اقدام میکنن به زمین سازی برای مهدویت، کتاب هندسه انقلاب هست که خلاصه 22 جلد صحیفه امام خمینی رحمت الله هست. این کتاب به پیشنهاد مقام معظم رهبری به نشر انقلاب اسلامی تدوین شده و در واقع این 22 جلد رو بررسی کردن و پرتکرارترین تعابیر امام خمینی رحمت الله علیه رو در آوردن.
درسته؟
6 تا واژه پرتکرار هست که من یاد میکنم ازش: مردم و معیشت مردم، استقلال کشور، مبارزه با استکبار و زورگویی، توجه به مستضعفین و رفع فقر، تدین و پایبندی و مبارزه اسلامی، مسئله فلسطین. ببینین همه این موارد حول مردم، توجه به مردم، نجات کامل. مردم کامل. در ایران، داخل ایران، اقصی نقاط جهان، نجات بخشی مردم در واقع اشاره داره که همین مقوله زیربخشی از مفهوم مهدویت است. ضمناً اولین واژه پرتکرار، اولین تعبیر پرتکرار در بیانات امام خمینی رحمت الله علیه مردم هستش. یعنی اینقدر مردم و مقوله های وابسته به مقوله مردم که همش دوباره برمیگرده، مهدویت برای در واقع نجات بشر از ظلم و جور داره.
کاملا.
دقیقاً در این حیطه مطرحه. یعنی حتی اگه آثار امام خمینی رو هم مطالعه کنیم، سخنرانی هاشون که مکتوب شده، این مسئله وجود داره. من میخوام وارد مرحله دوم زندگی فردی و اجتماعی امام خمینی از دهه 40 به بعد بشم.
تمنم می‌کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید. مرحله دوم که شما ترسیم کردید، فرمودید دهه 40، رسیدن به اصلی ترین نقطه اون 1348 که مقوله ولایت فقیه رو برای اولین بار مطرح میکنن، استمرارش تا 1357 یعنی شکوفایی و به بارنشستن نهال انقلاب، و در نهایت 11 سالی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قید حیات بودند و در قامت زعامت جمهوری اسلامی در حقیقت فعالیت میکرد، رهبر جمهوری اسلامی. درست عرض میکنم؟
بله، زنده باشی. بله، ببینین اون مقوله ولایت فقیه رو پیشتر از امام خمینی هم وجود داشت. خوانش جدیدی دارن امام خمینی،
بله،
که اون خیلی مسئله عملی تریه و جای بحث و چالش داره که به حکومت جمهوری اسلام، به جمهوری اسلامی ایران منتهی میشه. ببینین در این قسمت امام خمینی رحمت الله چه از جهت نظری و جد و چه از جهت عملی وارد مرحله جدیدی میشن و به دو مقوله اصلی امامت و رهبری میپردازن، یکی مشروعیت و یکی مقبولیت.
بله.
این مشروعیت یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون در این مشروعیت و مقبولیت رو الان میخوام باز کنم. ابتدا مشروعیت رو عرض میکنم. امام خمینی رحمت الله علیه در صدد این هستن که حالا یا خودشون یا حالا هر فقیه دیگه برای مقام فقیه دارن اینجوری برنامه ریزی میکنن، مطرح میکنن که فقهای ما که تا به امروز ولایت داشتن از جهت امور شرعی، دینی، تقلیدی، صرفا این نیست، در واقع فقها میتونن ولایت و سرپرستی های دیگری از وجوه زندگی انسانی رو بر عهده بگیرن.
بله.
و نظریه ولایت فقیه رو، خوانش جدیدی از نظریه ولایت فقیه رو در سال 1348 مطرح میکنن. نظریه ولایت فقیه چی بود؟ به این ترتیب بود که این نظریه برگرفته از قرآن کریم و احادیث نبوی و ائمه اطهار علیهم السلام هستش. ما در واقع حدیثی داریم که اتفاقا مربوط میشه به خود امام مهدی علیه السلام. خیلی جالبه که حدیث مربوط به خود امام مهدی علیه السلام هستش، به این ترتیب که یکی از در واقع دومین نائب خاص امام مهدی علیه السلام به نام محمد ابن عثمان از امام مهدی علیه السلام نقل میکنن که در حکم پیش آمدهای تازه به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنها حجت بر شما هستند و من حجت بر آنها هستم. کمال‌الدین جلد 2 صفحه 161. امام خمینی در خوانش جدیدی که از این حدیث شریف دارن می‌فرمایند که این پیش آمدهای تازه که امام مهدی علیه السلام از جلال الله تعالی فرجه و شریف فرمودن فراتر از امور شرعی و دینی هستش، فراتر از اون امور دینی و احکام و تقلیدی که تا به امروز بوده. بله. هستش و اصطلاحاً امور مستحدثه رو مطرح میکنن و اینکه این ولایت فقیه باید همه شؤون فردی و اجتماعی یک شیعه مذهب رو در بر بگیره.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. فعلا از اون سگانه که شما مطرح کردین ما با دو بخشش همراه بودیم. یک کسب اجازه میکنم رفت و برگشت و درنگی کوتاه داشته باشیم. مهمان عالی مقامیان به جمع ما افزوده خواهد شد و در ادامه به شکل مشترک بحث رو پیش خواهیم برد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خاصه برنامه گفتگوی فرهنگی، بی نهایت سپاسگزارم. این برنامه رو در ایام دهه مهدویت در حال شنیدنش هستید و بار دیگه اجازه میخوام که از طرف خودم و تک تک همکارانم عرض تبریک و شادباش داشته باشم. صمیمانه این دهه رو، خاصه اعیاد شعبانیه و به ویژه قلنشین این اعیاد میلاد با سر سعادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی دو مؤلفه رو با شما نازنینان قسمت کردیم، خانواده منتظر و فرهنگ مقاومت و همچنین کاویدن مسئله فرهنگ مهدویت در آرای امامین انقلاب. در استودیو با افتخار سرکار خانم نفیسه فلاحپور کارشناس ارشد تاریخ اسلام دوستان، پژوهشگر در حوزه مهدویت و نویسنده میزبانی میکنی و همکنون از طریق خطوط ارتباطی هم افتخار همکلامی و میزبانی از صدای گرم جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن محمودی از کارشناسان ارشد بنیاد مهدی موعود از جلال الله تعالی فرجه و شریف رو داریم. حاج آقا محمودی، عرض درود و ادب و شب بخیر من رو پذیرا باشید. اعیاد شعبانی بر شما مبارک. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما مهمان برنامه و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم. این ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
یک جهان سپاسگزارم از شما. آنچه که ما با شما مورد کاوش قرار میدیم بیشتر متکی بر فصل نخست برنامه امشب هست، مفهوم خانواده منتظر و فرهنگ مقاومت. مقدمه بسیار کوتاهی رو عرض میکنم، سپس تلیعه کلام و تحلیل و نگاه شما رو جناب دکتر محمودی بزرگوار به گوش جان خواهیم شنید. اگر این مؤلفه که مؤلفه آشناست و فکر نمی‌کنم کسی بر اون انقلتی وارد بکنه که نهاد خانواده رو به عنوان کوچکترین نهادی که در کنار یکدیگر قرار گرفتنش جامعه و در کنار این جامعه و جوامع مختلف یک کشور یک سامان رو ما شاهد هستیم، به عنوان یکی از اصلی ترین و محوری ترین بنیانهای تعالی یک جامعه در نظر بگیریم و جایی که فرهنگ در هر حوزه‌ایش از نگاه شرعی، از نگاه عرفی، از نگاه دینی و دیگر مؤلفه‌ها والد، پدر و مادر عزیز بر فرزندان منتقل می‌کنند و در نهایت ادامه دهندگی این راه آموزشی رو ما شریان حیات بخش اون رو در جامعه شاهد هستیم. پس قطعاً ما باید اولین مؤلفه‌های آشنایی با دین هدایتگر و مبین اسلام و سر سلسله اون، مسئله انتظار، مسئله به صبر نشستن خانواده ها برای رسیدن به آن ناجیی که همه ما امروز فارغ از حتی جامعه مسلمانان، حتی فارغ از دیگر پذیرندگان ادیان الهی در بسیاری از جوامع که شاید خودشون رو غیر معتقد هم نشون میدن، به یک منجی در حقیقت اعتقاد داره، با صدای بلند در جهان مدرن امروز به عنوان یکی از چشم اسفندیارهای مهم داریم میشنویم رو در قامت آنچه که به واسطه یک گفتمان جمهوری اسلامی ایران که مسئله مقاومت هست، که این خودش برگرفته شده از آن حماسه بزرگ سید و سالار و شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، چیزی که ما از اون موان مکتب سرخ، مکتب حسینی یاد میکنیم که در فلسطین، در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن امروز شاهد هستیم. یعنی تمامی حق طلبانی که بنا رو بر این نگذاشتن که در مقام مظلوم صرفا قرار بگیرن و جور و ظلم ظالم رو تحمل بکنن و ایستادن در برابر ظالم، که این باز خودش یکی دیگر از مؤلفه های مهدویت است که داره ما رو با خودش همراه میکنه. در همنشینی این دو واژه، حاج آقا محمودی، اگر اطاله کلام کردم باز هم عذرخواهی میکنم، خانواده منتظر و فرهنگ مقاومت، آنچه که در تلیه کلام شما خواهیم شنید بر چه نکاتی استوار ام بفرمایید؟
بله، ببینید، خانواده منتظر خانواده ای که گام هایی که اعضای خانواده برمیدارن اونها رو به سمت زیبایی های ظهور میرسونه. یعنی ما اگه اجتماعی رو داشته باشیم که آماده ظهور باشه، این اجتماع از خانواده های آماده نشأت میگیره. لذا ما اگه بخوایم انشالله امام عصر علیه السلام زودتر ظهور کنن، باید دغدغه رو این داشته باشیم که خانواده هامون رو خانواده های مهدوی و منتظر بارگیریم. توی خانواده منتظر و مهدوی ظلم هیچ جایگاهی نداره، چون نگاه این خانواده به افق عدالتیه که انشالله به دست امام زمان علیه السلام در سراسر جهان گسترش میخواد پیدا کنه. لذا من اگه پدر خانواده هستم، مادر خانواده هستم و بچه خانواده، اگر تو سیستم خانواده و زندگی مشترک ظلم رو بیارم، منو از امام زمانم و رفتار و اخلاق مهدوی دور میکنه. لذا ببینید، اگر همین شاخصه ظلم گریزی،
بله،
شاخصه این که من نباید ظلم کنم به زنم، به همسرم، به فرزندم، تو خانواده ما حاکم بشه، چقدر خانواده لذت با هم بودن رو بیشتر میچشه، چقدر اعضای خانواده برای هم دیگه میمیرن، برای هم دیگه جون میدن، دوست دارن کنار هم باشن، به هم خدمت کنن.
درست.
چقدر آمار طلاق ما میاد پایین. یکی از دلایل اصلی طلاق ظلمیه که زن و شوهر به هم دیگه میکنن یا رفتارهایی که مورد پسند دین نیست. این شاخصه اول خانواده منتظره، خانواده مهدویه، که نباید ظلم توی این خانه جایگاهی داشته باشه.
بله.
نکته دوم این که ما تو بحث تربیت فرزند، اگه بخوایم فرزند خوبی رو تربیت کنیم بهترین راه الگوپذیریه. یعنی اگر امام به عنوان یک الگوی برتر، انسان کامل به بچه من معرفی بشه و به عنوان یک انسان محبوب و مقبول، فرزند من در فکر این باشه که خودش رو به این امام عزیز نزدیک کنه، رفتارهای او رو در وجود خودش، در زندگی خودش بیاره، این بهترین راه برای تربیت فرزنده. که قرآن هم می‌فرماید که ما پیغمبر رو به عنوان یک انسان کامل برای شما الگو قرار دادیم. این رفتارهاتون، منشاتون، حتی تفکراتتون مانند پیغمبر اکرم باشه به عنوان الگو. سعدی هم خوب میگه مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی. واقعا
اگه
زیبا زندگی کنه، تو زندگیش صفا و صمیمیت باشه، راهش این از امامش الگو بگیره. رفتارهایی که امام نمیپسنده رو تو خانه بیاره. آقای خرمی عزیز، اگه درست بگم اسم شما؟
بله ام، بفرمایید، در خدمتتون.
بزرگوارید، خدا حفظتون کنه.
عزیزید،
ببینید، به امام صادق علیه السلام یک نفر اعتراض کرد که خیلی از سلمان فارسی نام میبری. امام پرسیدن به چند دلیل. امام فرمودن به چند دلیل. یکی این که سلمان فارسی خواسته های خودش رو بر خواسته های امامش مقدم نمی کرد. خواسته های امیرالمؤمنین رو مقدم بر خواسته های خودش می کرد. اگه تو خانواده ما هر کس خواسته امام رو مقدم بر خواسته خودش کنه، خانواده مهدوی میشه. الان من به عنوان مثال با همسرم دعوامون شده، مثال میزنم. الان خواسته امام زمان چیه؟ آقا چولیش نده، برو عذرخواهی کن تمام شه، بره آشتی کنید. خواسته من چیه؟ نه، من باید لج کنم، باید انتقام بگیرم، باید بدانم اشتباه کرده، هی چولش بدم، چولش بدم. بعد چقدر بچه‌ها آسیب میبینن، چقدر خودم آسیب میبینم، چقدر همسرم آسیب میبینه. اما اگر من اومدم تو زندگی مشترک خواسته امام زمان رو بر خواسته نفسم، بر خواسته دلم، بر خواسته خودم مقدم کردم، خودم از زندگی لذت میبرم. تو خونه‌ای که زن و شوهر همیشه با هم خوبن، عاشقانه زندگی میکنن، این خونه میشه بهشت، یه بهشت کوچیک، همه تو اون خونه بهشون خوش میگذره. امام زمان چی رو میخواد؟ امام زمان علیه السلام میخواد تو خانواده ها مهربانی حاکم باشه، چون او کسی است که وقتی بیاد، در روایت داریم، در تمام دلها و قلبها مهربانی وارد میشه و هیچ کس دیگه نامهربان نیست. اگر ما دوست داریم به زندگی مهدوی برسیم، باید ببینیم در دوران ظهور چه شاخصهایی حاکم میشه. یکی از شاخصها مهربانیه. الان من باید تو خونه مهربان باشم. یکی از شاخصها احترام مردم به هم دیگه است. الان من باید تو خونه خودم بزنم به هم، به فرزندم احترام بگذارم. اگر اینها اتفاق افتاد، بچه‌های من به بهترین وجه تربیت میشن.
درست.
و مطمئنن میتونن انشالله زمینه ساز ظهور باشن.
انشالله. من میخوام دقیقا از فرمایش خودتون حاج آقا محمودی بزرگوار وام بگیرم. شما به بنیان خانواده اشاره کردید و آنچه که اتفاقا چه در فرمایشات منویات مقام معظم رهبری، چه حتی من شهروند میتونم اون رو به راحتی ببینم که دشمنان نخست این انقلاب، این مردمان انقلابی، و دو دیگر در نگاه کلانتر دشمنانی که اسلام رو مسیر هدایتگری، رستگاری و سعادتی که این اکمل دینها، این خاتم ادیان در حقیقت چه برای مسلمانان چه برای دیگر پیروان مشخص کرده، بر نمیتابند و در حقیقت در نقطه مقابل مطامع خودشون میبینن، دقیقاً بنیان خانواده رو هدف قرار داده. حالا امروز زبانشون زبان رسانه است، زبانشون زبان تحریمه، زبانشون زبان شاید زرق و برق مادی است که خب خوشنشینه، باید بپذیریم برای نوجوان و جوان امروز خوشنشینه این اتفاقا، و همین گاه باعث میشه که حالا شما به رفتار زن و شوهر در حقیقت اشاره کردی به عنوان زوجی که خب والد فرزندانشون هستن. اما به هر حال عصر امروز عصر فرزند سالاریست و ما گاه ایستادن فرزندان رو در برابر خانواده میبینیم. من نمیخوام بگم در مقام یک مصلح اجتماعی شما رو دارم خطاب قرار میدم، که البته که هستید، در مقام عزیزی که ملبس به لباس مقدس روحانیت هستید، اما بنیان خانواده برای آگاهی بخشیش در کنار حالا فعالیت رسانه‌ای که صدا و سیما داره میکنه، فصل مهمی که نهادهای آموزشی